و نعم النصیر. با عرض سلام و احترام خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس و هیئت رئیسه محترم، رؤسای محترم کمیسیون های تخصصی و اعضای محترم دولت و همه حاضرین در جلسه، ضمن تعظیم به خون شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی دهه اول انقلاب، جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر و همچنین عرض ارادت خدمت مقام معظم رهبری، نکاتی را به عرض می رسانم. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، با توجه به تأکید دولت مبنی بر اجرای دقیق برنامه و با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد مأموریت‌ها، با عزمی جدی اجرای برنامه را در دستور کار قرار دادیم تا ضمن دستیابی به اهداف برنامه در بخش‌های آب و انرژی مأموریت اصلی خود را با تکیه بر اعتماد محقق نماییم. در این راستا ضمن استخراج نظام مشکلات و احصای تکالیف در دو حوزه آب و برق، احکام و سنجه‌های مختلف در قالب برش‌های زمانی سالانه و جغرافیایی استانی تدوین و به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شد و مرتباً مورد پایش قرار گرفته و می‌گیرد. لازم به ذکر است که در یک سال گذشته با توجه به ماهیت سال اول برنامه در خصوص احکام و تکالیف تقنینی، کلیه آیین‌نامه‌های تکلیفی وزارت نیرو تهیه شده و در مواعید مقرر برای تصویب در هیئت وزیران به شورای عالی راهبری برنامه ارسال گردیده است و به استثناء فقط یک مورد پس از تصویب در هیئت محترم وزیران ابلاغ شدند. اگرچه بر اساس شاخص‌ها و اهداف کمی برخی از اهداف برنامه در حوزه آب و برق بنا به دلایلی از جمله تداوم خشکسالی‌های بی‌سابقه و کاهش مستمر نزولات جوی نیاز به همکاری فرابخشی بیشتر در زمینه اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب و سایر موضوعات دارد، به طور کامل محقق نشده، لکن بسترسازی و ایجاد سازوکار اجرایی برای تحقق اهداف در سال‌های بعدی برنامه در وزارت نیرو فراهم گردیده است. در بخش آب تمرکز بر مدیریت تقاضا، تسریع در اتمام طرح‌های اولویت‌دار و مرزی و فرهنگ‌سازی در جامعه مدارس و رسانه‌ها، احیا و تعادل بخشی منابع آبی، تأمین مطمئن آب شرب و توجه ویژه به توسعه ظرفیت‌های استفاده از منابع آب نامتعارف مثل راه‌اندازی بازار پساب برای اولین بار در بورس انرژی از جمله اهداف مهم این وزارتخانه می‌باشد. ما در وزارت نیرو در سال اول برنامه تدوین ساختار اصلاح اقتصاد آب و برق را منطبق بر تکالیف و ظرفیت‌های برنامه برای جذب کردن فضای کسب و کار و جذب سرمایه سرلوحه اقدام خود قرار داده‌ایم. لازم است با افتخار عرض نمایم که علی‌رغم اینرسی و چسبندگی ابتدای کار در تعدادی از شاخص‌ها عملکرد مطلوب و بعضاً بالاتر از هدف تعیین شده در سال اول محقق نموده‌ایم. در توسعه بازار بورس در حال حاضر سهم معاملات برق در بازار 48% از کل معاملات می باشد و این یعنی تحقق هدف سال چهارم برنامه. در اینجا لازم می دانم به دلیل ضیق وقت از فهرست و مشروع اقدامات در راه اندازی بازار برق صرف نظر کنم. برادران و خواهران گرامی، ما در ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر در این مدت به نیمی از هدف تعیین شده رسیده ایم و با توجه به برنامه ریزی انجام شده و حمایت های دولت و پشتیبانی مجلس و بر اساس اقدامات زیرساختی صورت گرفته تا پایان سال بعد و سال بعد به کل هدف تعیین شده برنامه انشاءالله دست خواهیم یافت. لازم است به استحضار برسانم که کشور به سان یک کارگاه بزرگ توسعه تجدیدپذیر درآمده و در حال حاضر بیش از 5000 مگاوات پروژه در 854 ساختگاه در سراسر کشور فعال است و ما امیدواریم تا پایان سال 1405 بیش از 11000 مگاوات پروژه جدید به بهره برداری برسد و مجموع ظرفیت تجدیدپذیر به حدود 13000 مگاوات بالغ شود که عددی بی‌نظیر و تاریخی است. بدین ترتیب امیدوارم تا با تداوم برنامه‌ها به زودی اهداف مندرج در برنامه هفتم به تمامی انشاءالله محقق گردد. همچنین در خصوص افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی با جذابسازی فضای کسب و کار و جلب اعتماد بخش خصوصی خواهیم توانست نهضت ملی در تبدیل نیروگاه گازی به سیت تجربی راه انداخته و یک بار برای همیشه این معضل را در کشور حل نماییم. نکته مهم دیگر تنش آبی است که عمدتاً ناشی از عوامل اقلیمی و خشکسالی‌های پی در پی، افزایش دما، افزایش جمعیت، توسعه ناپایدار و الگوی نامناسب مصرف می‌باشد. کاهش شدید منابع آبی، پیامدهای گسترده زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی از جمله کاهش شدید ذخایر آبی، خشک شدن تالاب‌ها، فرونشست زمین در نقاط مختلف و کاهش ظرفیت سدهای کشور را به همراه داشته است. در این رابطه وزارت نیرو اقدام به تعریف پروژه‌های اضطراری برای جلوگیری از تنش آب شرب نموده و مدیریت مصرف را با جدیت در دستور کار قرار داده و الگوی مصرف آب شرب نیز به روز رسانی و ابلاغ شده است. همچنین در تحقق اهداف جزوه 1 بند ب و بند 3 ماده 39 قانون برنامه، ضمن باز تخصیص بیش از 1 میلیارد متر مکعب آب مصرفی صنایع بزرگ در سراسر کشور با اولویت منابع مالی غیر متعارف و ابلاغ زمانبندی آب جایگزین، تأمین پایدار آب صنایع با آب نامتعارف برنامه ریزی شده است. از دیگر سو برای خدمت رسانی به اقشار کم برخوردار، آب رسانی به روستاها با قدرت در حال پیگیری است و طی 1 سال گذشته تا حدود 30% الحمدلله پیشرفت داشته است. خواهران و برادران گرامی، با یادآوری این موضوع که معضلات حوزه آب و برق از جنس معضلات مزمن چند دهه اخیر است، اذعان می‌دارد که عزم مجلس محترم به ویژه هیئت رئیسه برای پیگیری پایش تحقق اهداف و سنجه‌های برنامه هفتم را به فال نیک گرفته و عرض می‌نهیم و تأکید می‌کنیم با قدردانی از این همت از این همیت و متکی به نظرات کارشناسی و دغدغه مندانه نمایندگان محترم، می توانیم تکالیف برنامه را برای ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مردم شریف ایران اسلامی انشاءالله محقق کنیم. اگرچه اولویت ما در این گزارش شاخصهای برنامه و تکالیف ملی بوده است، اما دغدغه های منطقه‌ای نمایندگان محترم در چارچوب همین برنامه نیز در تعهد وزارت نیروز و به فضل الهی دنبال خواهد شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم جناب آقای علی آبادی. نوبت به سخنان نمایندگان منتخب کمیسیون‌های تخصصی میرسه که نفر اول دعوت میکنم از برادر بزرگوارم جناب آقای مالک شریعتی، رئیس محترم کمیته راهبری نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم کمیسیون انرژی، که به جایگاه تشریف بیاره. جناب شریعتی، آقای مالک، آقای مالک عجله بفرمایید.
آقای جباری، مهمانان رو عرض مقدم بفرمایید.
خیر مقدم عرض میکنم، سلام عرض میکنم خدمت تمامی مهمانان عزیز و مهمانان جلسه اولانی امروز دوشنبه مورخ 19/8/1402. جمعی از دانشجویان گروه گردشگری دانشگاه اصفهان هستند که مهمان جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نماینده محترم شهرستان‌های اصفهان، کوهبایه، هرن، ورزنه و جرقویه استان اصفهان هستند که خیر مقدم میگیم خدمت عزیزان. همچنین امام جمعه شهر اسلامیه، فرماندار، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر فردوس و مشاورین دفتر نماینده فردوس، مهمانان جناب آقای محمد نصیری، نماینده محترم شهرستان‌های فردوس، طبرز، سرایان و بشرویه استان خراسان جنوبی هستند که خیر مقدم خدمت عزیزانم هست. آقای رئیس در خدمت.
تشکر میکنم. 153 جناب آقای مالک شریعتی نیاسر، روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همکاران و ملت شریف ایران. با تشکر از هیئت رئیسه محترم و مهمانان عزیز، به ویژه معاون اول پرتلاش رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر عارف، فوری ترین مسئله کشور رفع ناترازی انرژی و سریع ترین راه آن مدیریت مصرف انرژی است. زیر ساخت این موضوع در ماده 46 قانون برنامه، ایجاد تمرکز و ارتقاء اختیارات برای پیگیری مدیریت مصرف انرژی پیش بینی شده و به تصویب رسیده است که تصویب این ماده منجر به تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خواهد شد، اما متاسفانه اکنون با تأخیر یک ساله مواجهیم. علت این تأخیر این بود عزیزان نماینده و ملت شریف ایران، سازمان برنامه برخلاف مصوبه قانون برنامه ارادش این بود که این سازمان هم مثل سازمان هدفمندی زیر نظر خودش مدیریت بشه. البته رئیس جمهور محترم در مرداد 1404 نظر مجلس رو تایید و این رو ابلاغ کرد و تشکر هم میکنیم، و تا پایان شهریور ماه 1404 قرار بود اساسنامه تدوین بشه که خوشبختانه این کار انجام شده و کارگروهی متشکل از دبیر ستاد تحول دولت، نماینده خبره رئیس جمهور، معاونت حقوقی دولت،
آقای شریعتی، وقت آقای شریعتی نگر دارید، آقای همکاران گرامی، دوستان، خواهش میکنم دقت بکنن. بفرمایید آقای
از ابتدا عرض کنم
شریعتی نه الان وقت رو شروع میکنم، بفرمایید.
کارگروهی متشکل از دبیر ستاد تحول دولت، نماینده خبره رئیس جمهور، معاونت حقوقی دولت، نماینده سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس محترم مجلس به عنوان تطبیق قوانین و نماینده کمیسیون انرژی که بنده خودم حضور داشتم و نماینده سازمان برنامه بودجه این اساسنامه را تدوین کردند و به دولت ارسال شده و متن نهایی شده است. اما متاسفانه از ابتدای مهر تا کنون همچنان با تأخیر 45 روزه مواجهیم و تنها دلیل آن مخالفت سازمان برنامه و بودجه با این اساسنامه است. وزیر محترم نفت، وزیر محترم نیرو، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس مجلس و نماینده کمیسیون انرژی، یعنی همه ذینفعان این اساسنامه را تایید و امضا کردند بجز سازمان برنامه بودجه. مردم بدانند سهم 1% دولت برای حساب بهینه‌سازی انرژی همچنان حتی 1 ریال هم واریز نشده. البته دستگاه ها و شرکت های نفت و نیرو انجام دادن تا حدودی، اما تأخیر در تأسیس این سازمان تنها به دلیل مانع تراشی سازمان برنامه بودجه است ولا غیر. من واقعا از آقای دکتر عارف و رئیس جمهور محترم تقاضا می کنم که این اساسنامه‌ای که تدوین شده و همه ذینفعان ماجرا اون رو امضا کردن و تایید کردن رو در اولین جلسه دولت به تصویب برسانیم. در حوزه تنوع سبد سوختی هم که در ماده 46 باز تکلیف شده، همچنان قانون برنامه عمل نشده و میزان LPG مصرفی که در قانون بودجه پیش بینی شده 500 هزار تن در یک سال با قیمت یارانه‌ای 1500 تومان در اختیار خودروهای مردم قرار بگیره همچنان انجام نشده. باز هم سازمان برنامه سهمیه را 1/100 مصوبه و قیمت را هم غیر یارانه‌ای در نظر گرفته که عملا اجرا نخواهد شد. سالی بالغ بر 200 هزار تن LPG فلر میشه به خودروها نمیدهیم، اما با غیبت 2 برابر اون رو بنزین وارد میکنیم و متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاده. در بحث اصلاح ساختاری هم ماده 15 به طور کامل رعایت.
تشکر میکنم. نفر بعد در خدمت برادر بزرگوار جناب آقای مصطفی طاهری هستیم، 104، به نمایندگی از کمیسیون صنایع و معادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از بابت برگزاری این جلسه و یک ماه و خورده‌ای زحماتی که کمیسیون ها سازمان برنامه بودجه داشت. خیر مقدم هم عرض میکنم خدمت اعضای محترم هیئت دولت. دو تا نکته رو به نظر من توی بحثای کلی من آسیب شناسی کردم عرض کنم. اگر دوستان سازمان برنامه بودجه و معاونت محترم نظارت دقت کنم ممنون میشم. توی گزارش های سازمان برنامه بودجه یکی از گزارش ها توی صفحه دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتمه که حدود 10-12 تا دلیل رو گفته. اگر یه دادکاوی سرانگشتی اینجا انجام بدیم اینا رو میتونیم به 2 دسته تقسیم بکنیم. یک سری از این دلایلی هن که حالا اسمشون رو بذاریم دلایل اجتناب ناپذیر یا رفع کردنشون یه مقدار سخت‌تره. یک سری دلایلی هن که واقعا به اسم یه دلیل نمیشه بگیم، یعنی میتونست اینها نباشه و کار جلو بره. اگر مجموع دلایل اجتناب ناپذیر رو با هم جمع بزنیم عددش به حدود 37% میرسه. مثل مثلا اعتبار ناکافی، یا بحث ایرادات قانونی که کمتر از 5%، بحث تحریم ها، بحث تورم و اینها. 63% از این اطلاعاتی که اینجا داده شده میتونست سازمان برنامه دولت همت بکنه این دلایل عدم تحقق به وجود نیاد، یعنی کار جلو بره. مثلا عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی زیربط، بحث محدودیت زمانی که خب یعنی با یه مقدار اضافه کار با کار بیشتر میتونست، عدم دسترسی به داده، تعدد دستگاه‌های اجرایی موازی و الی آخر. این اولین نکته به نظر من میاد که 63% از دلایل عدم تحقق واقعا با پرکاری، با همت دولت، با اراده معاون اول و رئیس سازمان برنامه بودجه میتونست یه عدد خیلی کمتری باشه. نکته دوم کلی که به نظرم باز خیلی مهمه، باز از این داده کاوی به دست میاد، یکی از دلایلی که تقریبا در همه موارد بهش ذکر شده بحث تکمنبع بودن اعتبار، یعنی دلیل این که دستگاه ها گفتن چرا اینو انجام ندادن، گفتن کمبود اعتبار. منظور از کمبود اعتبار رو اگر دنبال میکنیم میبینیم تکمنبع بودن اعتبار یعنی منابع دولتی رو لحاظ کردن. اگر دولت با همین فرمان بخواد با منابع دولتی قانون برنامه هفتم رو جلو ببره، قطعا سال بعد هم همین عدم تحقق رو خواهیم داشت. ما در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و اونی که امسال اصلاح کردیم یه 50-60 ماده، مواد بسیار زیادی رو آوردیم که برای اینکه زیرساخت و خارج از منابع دولتی بتونیم جلو ببریم انجام بدیم. به نظرم میاد آقای دکتر قالیباف باید یه همتی بشه چگونه خارج از اعتبارات سالانه توسط این روش‌هایی که در قانون تأمین مالی دیده شده رشد برنامه هفتم رو بتونیم محقق بکنیم. یکی از کارهای جدی که در بعد نظارت در کمیسیون‌ها باید انجام بشه این قسمته. در مورد بحث وزارتخونه، خب اصرار کمیسیون بر اتصال به اصطلاح این فیبر نوری به جای پوشش، چرا که پوشش رو ما ایجاد کنیم 20 میلیون ولی استفاده.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر بزرگوار جناب آقای عبدالجلال ایری، شماره 111. روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز، آقای دکتر قالیباف و همکاران عزیز. با توجه به تقسیم کاری که در کمیسیون عمران صورت گرفت، بنده در ارتباط با بحث وزارت نیرو و موضوع آب شرب که یک نکته بسیار کلیدی هستش و درخواست دارم همکاران عزیز تو این موضوع توجه ویژه‌ای را داشته باشن. بحث آب شرب رو کمیسیون عمران در سه زمینه، بحث در ارتباط با احکام برنامه هفتم، بررسی‌هایی که کرده و این موضوعاتی که ما تأکید داشتیم، بحث افزایش تولید آب شرب با شیرین سازی و جایگزینی آب شرب از طریق بازچرخانی، موضوع دوم توزیع بهینه و اصلاح شبکه آب شرب، و بحث سوم مدیریت مصرف و افزایش از طریق نصب کنترل‌های هوشمند هستش که بررسی عمل کرده یک سال گذشته حاکی از فاصله قابل تأمل بین اهداف تعیین شده و دستاوردهای عملی را نشان می‌دهد. من به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم که حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد متر مکعب به 103 میلیارد و گاهن 90 میلیارد اعداد متغیر استش کاهش یافته و نسبت مصارف به منابع به 90% رسیده که بسیار فراتر از سطح استانداردهای 40% جهانی هستش، که با این روند مصرف آب کشور به زودی وارد مرحله بحرانی می شود. فلزا لازم است وزیر نیرو وضعیت بحرانی کنونی آب را که ناشی از شرایط اقلیمی و خارج از اختیار است صادقانه با مردم در میان بگذارد تا با همراهی مردم در مدیریت مصرف آب از این بحران گذر بکنیم. و اما نکته بسیار اساسی که در ارتباط با احکام برنامه هفتم، مواد 39 الی 42 احکام برنامه هفتم مد نظر هستش، در حوزه مدیریت مصرف و نصب کنترل‌های هوشمند الگوی تعرفه پلکانی بنابه شرایط اقلیمی آغاز.
جناب آقای ایری یک دقیقه وقت آقای ایری نگه دارید. من خواهش میکنم آقای خنفری، از صبح نوبت چهارم شما اومدی رفتی. آقای حبیب زاده، شما نوبت ششم از صبح اومدی رفتی. خواهش میکنم، خواهش میکنم دوستان آقای سیدی معاون آقای وزیر محترم، آقای سیدی
بفرمایید.
و اما در تکلیف نصب کنترل‌های هوشمند برای کلیه مشترکان جدید، آمارها از نصب 4000 دستگاه در سراسر کشور حکایت دارد و تا پایان سال اول برنامه 50000 کنترل هوشمند در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد. که آقای دکتر، من خواهش دارم همکاران عزیز توجه بفرمایید، بحران آب یکی از کلیدی ترین مسائلش همین بحث کنترل‌های هوشمند است. در وضع موجود ما چیزی در حدود 35,547,000 مشترک داریم، ولی عملا چیزی که الان نصب کردیم آقای دکتر قالیباف 4000 کنتره. اگر بخوایم برنامه‌های اجرایی در ارتباط با کنترل بهینه آب شرب رو انجام بدیم بایستی عدد 35,000,000 رو بهش برسیم. الان رسیدیم به 4000 و تا پایان برنامه سال اول دوستان برنامه وزارت نیرو 50000 رو در اولویت قرار دادم، ولی 35,000,000 عدد بسیار بالایی هستش که خواهش دارم این نکته رو حتما توجه بفرمایید. و با توجه به اینکه میزان 9.1 میلیارد متر مکعب مصرف سرانه آب شرب و این اعدادی که خدمتتون دارم عرض میکنم و تأکیدی که ما داریم بابت بحث کنترل‌های هوشمند از این آب هستش که اگر ما الگوی آقای دکتر خواهش دارم این موضوع رو توجه بفرم، اگر ما بخوام
تشکر میکنم. در ادامه سه نفر از همکاران به قید قرعه انتخاب شدن. نفر اول در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای ابراهیم نجفی شماره 110.
زمانی که من صحبت میکردم وقت شما متوقف بود، 3 دقیقه کامل صحبت کردی، خیلی ممنون. بفرمایید
جناب نجفی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت ملت شریف ایران اسلامی. من ابتدا تشکر میکنم از دولت و همه دستگاه اجرایی، خصوصا وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه های وزارت خونه، سازمان راهداری، سازمان ملی زمین مسکن، بنیاد مسکن، که ما در واقع شاهد رضایتمندی در حوزه انتخابی هستیم. اولین بحث من بحث ماده 11 برنامه هفتم پیشرفت، بحث سیاست های ارزی که در واقع اینجا صراحت داره به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه در واقع صادر کنندگان موظفن ارز حاصل از صادرات رو در واقع به بانک مرکزی بفروشن. متاسفانه آماری که ما داریم از سال 97 تا سال 404 بالغ بر 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در واقع برگشت نکرده. انتظاره که بالاخره وزیر اقتصاد، بانک مرکزی با این افرادی که متخلفن، یعنی امروز وارد کنندگان ما مجبورن برای تهیه ارز مواد اولیه برای اینکه بخوام وارد بکنن، مجبورم برن در بازار آزاد ارزشون رو تهیه بکنن. بس بعدی ماده 32 برنامه هفتم پیشرفته، در اینجا ما در واقع اشاره داره که هدف کمی تولید گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید بایستی به 90% برسه. امروز با اینکه 1.5 میلیارد دلار ما ارز ترجیحی برای واردات نهادهای دامی داریم میدیم، امروز افرادی که قرار برن در سامانه بازارگاه نهاده دامی بگیرن نمیتونن الان بگیرن، در حالی که فروشگاه های آزاد در بیرون امروز پر از نهادهای دامیه. این نیازه که بالاخره وزیر محترم جهاد تعزیرات بالاخره برن ورود بکنن و این نظارت مستمر در اینجا در واقع اتفاق بیفته. بس بعدی در واقع ما بر اساس ماده 9 قانون جنش تولید مسکن و ماده 10 داریم که دستگاه اجرایی در محدوده روستا و در سطح شهر موظفن منابع طبیعی در روستا و تمام دستگاه اجرایی و شرکت هایی که 100% سامش مال دولته بایستی اراضیشون رو به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی بدن تا به صورت اجاره 99 ساله به مردم واگذار بکنیم. منتها نکته مهمش اینه که آقای دکتر قالیباف، بند ماده 50 صراحت داره، میگه چنانچه دولت زمین نداشته باشه که ما به مردم بدیم، ما میتونیم بریم با بخش خصوصی توافق بکنیم، ارزش افزوده‌ای که برای اون زمین ایجاد میده اون دستگاه بده به مردم. منتها الان هیئت باز ایران مصوب کرده، فقط گفته که راه و شهرسازی در محدوده شهر میتونه بره با بخش خصوصی مشارکت بکنه و بنیاد مسکن مستثنا کرده. کمیته تطبیق مجلس یه ایرادی گرفته، ولی اینو ایران نگرفته. این انتظار است که حضرت علی بالاخره ورود بکنیم و اینم ایراد بگیرین مصوبه هیئت باز ایران تا بنیاد مسکن بتونه در سطح روستا با بخش خصوصی مشارکت بکنه. بس آخرم اینه که ما بر اساس جزء 3 بند 30 ماده 50 برنامه 7 اینجا اشاره داره که چنانچه اراضی به محدوده ترای هادی الحاق بشه مشمول ضوابط تره، در حالی که الان جهاد کشاورزی به اسناد تبصره 1 ماده 1 میگه آقا شما باید 80% ارزش روز رو من بدین. این خلاف برنامه 7، خلاف قوانین بالادستیه، حتی تبصره 4 ماده.
تشکر بکنم. نفر بعد جناب آقای بیت الله عبداللهی شماره 184.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از ریاست محترم و عزیز که این برنامه بسیار ارزنده است که برنامه 7 ارزیابی می شود و هم در کمیسیون ها تلاش شد الحمدلله و هم در صحن مجلس. انصافا در نوع خود کار بسیار ارزنده است که جا در از آقای دکتر قالیباف و رؤسای کمیسیون ها و همچنین دولت محترم تشکر بشه و مردم به این ارزیابی امیدوار بشن. برنامه‌ای که به نام برنامه 7 بوده است، این برنامه 7 ارزیابی میشه که نقاط ضعفش، نقاط قوتش کجاست. هم دولت محترم، آقای رئیس، من تو این برنامه یه چیزی که نوشته گفته هدف کل اولویت برنامه 7 باید سیاست های کلی مصوب پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصاد متوسط 8% پیش بینی شده است. درست که عدالت یک کلمه کلی است، ولی ای کاش در این برنامه در ارزیاب دوستان این شاخص، این عدالت بیشتر یعنی مورد بحث قرار میگیره که در کدوم قسمت ها این عدالت تحقق یافته یا کمتر تحقق یافته. این بسیار برای ما ارزنده است. این عدالت باعث میشود که در کشور ما توسعه متوازن اتفاق بیفتد، نه اینکه خدا نکرده یه سر استان ها ما آرزو داریم برخوردار بشن، همه کشور برخوردار بشن، ولی یکی بعضی استان ها شهرستان ها عمدتا پیشرفتشون برخوردار بشه، خوب بشه، یعنی تحقق بیابه برنامه، و در بعضی از شهرستان و استان ها این برنامه متأسفانه کمتر تا این خیلی ضعف ماست که انشاءالله دیده بشه. در این برنامه بحث ایجاد و ثبات در سطح عمومی قیمت ها مطرح شده که متأسفانه مستثنی است که اصلا تحقق نمییابد. قیمت های ما نه تنها ثبات پیدا نمی کنند، بلکه هر روز یعنی قیمت ها افزایش پیدا می کنند. مسلمه هر گزارشی هم در این زمینه ما داشته باشیم میبینیم که این تحقق نیافته. مردم هم دنبال ایناست. مردم ما هر چی بخوایم عدد بدیم، بنویسیم، گزارش بدیم، دنبال این هستن که از کم قیمت ها ثبات داشته باشه، حداقل اگر کاهش ندادیم اینا را. نرخ است که مستثنی است که وضعیتش طوری است که هر روز افزایش پیدا میکنه. تورم همچنین نقدینگی هم قرار بود در برنامه بهش جهت بدن. این نقدینگی متاسفانه شاهد رشد نقدینگی در کشور بودیم، نه تنها مهار شده به بالای 36.8% رسیده است. تورم که مستثنی است نقطه به نقطهش افزایش یافته است. قیمت ارزم باز علارم که تو برنامه خیلی براش بحث شده است، متاسفانه قیمت ارز روشن و قیمتش مردم بهتر از من میدونن که وضعیت ارز به کجا رسته است که و قیمت ارز اثرگذاری مستقیم در زندگی مردم، در معیشت مردم، در رفاه مردم، در خانواده ها اثرگذار است. تو بخش امور زیربنایی که یه چیزی که بحث باید بکنیم، عرض کنم خدمت شما، خود کفایی محصولات کشاورزی که متاسفانه.
تشکر میکنم. نفر بعد وقتشون رو دادن به برادر گرامی جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی شماره 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه خوبیه. مردم ایران، مسئولین، وزرا، معاون اول، آقای رئیس جمهور، جلسه خوبیه. اما آقای رئیس، پایان این جلسه بایستی یه نقشه و یک نتیجه ملموس برای مردم داشته باشه. مردم نگن که اومدن نشستند و گفتند و برخواستند. نه، میتونه نتیجه داشته باشه، میتونه نتیجه داشته باشه. اینی که میگن اعتبار نیست، اینا همش حرفه. شالله آدم اراده داشته باشه، شالله آدم بخواد یه کاری انجام بده. بعضی حرفایی که برخی از وزرا زدند یا برخی مسئولین دیگه، اینا همش